بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله صلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته سال روز ولادت آقا امام موسی بن جعفر از طرف خودم و شما به محضر بانوی عزت و کرامت و فضیلت کریم آل بیت تبریک عرض میکنیم. ادامه بحث درباره صحیح و اهم درباره صحیح و اهم که در اصول بحث‌های مفصلی صورت گرفته است با آسان‌سازی اول تعریف را شروع کردیم، بعد از تعریف مسئله رسیدیم به اینجا که عنوان کنید تقسیم صحیح و اهم. صحیح و اهم بس میکنم بحث صحیح عنوان کنید تقسیم صحیح و اهم با توجه موارد و استعمالات صحیح و اهم خوبی روشن می شود که صحیح و اهم اقسامی دارد. به طور عمده صحیح و اهم به دو قسم است که این تقسیم به اعتبار متعلق صورت می گیرد. یک، صحیح و اهم در امور طبیعی و تکوینی. دو، صحیح و اهم در امور اعتباری و تشریعی. نسبت به امور طبیعی همونطور که امام قدس الله نفسه الزکیه در مناهج الاصول جلد یک صفحه 143 فرمودن که صحت و فساد یا صحیح و اهم از کیفیات خارجیه هست، از کیفیات واقعیه هست، متعلق است به اشیاء خارجی. فرمایش متین ایشان کاملا درست است و صحت و فساد متعلق است به امور تکوینی. البته قسم اول صحت و فساد، اما قسم دوم که صحت و فساد در امور اعتباری باشد، در این قسم همون حرفی که مشهور گفتند عبارت است از نحوه تقابل، یعنی صحت و فساد از امور واقعی نیست، حالات هست و اضافات و متعلق صحت و فساد تضاد نمی شود، متعلق صحت و فساد متضایفه خواهد شد. بنابراین در قسم اول صحت و فساد متضاد هستند که امام فرمود، در قسم دوم صحت و فساد متضایفه می شوند که مشهور می فرماید. این جنبندی بود از بحث دیروز. عنوان بفرمایید: معانی و استعمالات صحت و فساد، یا معانی و استعمالات لفظ صحت. لفظ صحتی که ما در صحیح و عام بحث میکنیم معانی زیاد و متعددی دارند و به اعتبار موارد و مصادیق استعمالات گوناگونی دارد که اهم آن معانی یا کاربردها به این زیر است: یک، صحت به معنی سقوط در اصطلاح فقها، به معنی سقوط قضا و اعاده. صحت به معنی موافقت شرع به اصطلاح متکلمی که مرحوم محقق خراسانی اشاره داشت. سه، صحت به معنای تمامیت در اصطلاح فلسفه. صحیح در صحت در برابر ضعف، یا صحیح در برابر ضعیف در اصطلاح رجال. صحت در برابر مرض و بیماری در اصطلاح طب. پنج، صحت در برابر صحیح در برابر خطا در محاورات. شش، هفت، صحت به نظر خودم شش، حالا شما هفت میگین خیلی، هفت شد. هفت، صحیح در برابر غلط در مکاتبات که میگیم تصحیح کرد، غلطگیری کرد. هشت، صحیح در برابر باطل در عبادات. نه، صحیح در برابر فاسد در عقود، عقد صحیح، عقد فاسد. ده، صحیح در اموال و اجناس، مال صحیح و مال معیب. یازده، صحیح در قواعد فقه در قاعده صحت به معنی ترتیب اثر که سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مصباح الاصول جلد 3 صفحه 326 می فرماید: المقصود من الصحه هو ترتیب الاثر. دوازده، صحیح در بحث الفاظ که در برابر اهم قرار میگیرد. محقق خراسانی که با فلسفه آشنایی و ارتباط دارد می فرماید صحیح به معنای تمامیت است. اندالکل، چرا اندالکل؟ شاید منظور اندالفلاسفت کلهمو و الا دیدگاه ها را دیدید که 11 تا دیدگاه داشتیم. تحقیق این است که صحیح رو به همه این معانی که در نظر میگیریم همه در محور تفسیر محقق خراسانی قابل جمع است. همه اینها به وجهی تمامیت به حساب میاد. هر یکی از این معانی را که تطبیق کنید میدونید و به خوبی درک میکنید که با تمامیت تطبیق میکند. دیگه تطبیقش را الان حقیر انجام ندم، وقت شما را نگیرم، خودتان تطبیق کنید. از باب مثال همون موافقت شرع یا سقوط ادا و سقوط قضا و اعاده رو که در نظر بگیرید با تمامیت تطبیق کند، که بقیه معانی هم همینطور. پس ایشان که می فرماید تمامیت تعبیر درستی است و بلا اشکال، و شما هم به ذهنتون تحقیقاً اگر معنا برای صحیح ثبت کنید بگید آنچه محقق خراسانی می فرماید درست است و به همه معانی و تفاسیر قابل تطبیق است، که عبارت است از تمامیت تام الاجزائی و شرائط. این معنای صحیح شد. عنوان بفرمایید توضیح تکمیلی درباره صحیح و اعم. درباره این مسئله یه توضیح تکمیلی هم داریم. در این توضیح به یکی دو تا نکته توجه کنید. نکته اول که قابل ذکر است این است که بحث صحیح و اعم در ماهیت مرکب زمینه دارد. اگر مطلوب و عمل بسیط باشد جایی برای بحث صحیح و اعم نیست، چون تجمع همه اجزا صحیح را شکل میداد و نقص اجزا فاسد را تصویر میکند. اگر شکل بسیط باشد امرش دائر است بین وجود و عدم، یا هست و یا نیست، که در بحث معاملات گفته می شود که اگر مثلا بیع اسم باشد برای نقل مال بسیطه، یا نقل و انتقال صورت می گیرد یا نمی گیرد. مقدماتش اجزاء دارد، عقود و شرائط، اما خود بیع اگه نقل و انتقال هست امر دائر می شود بین وجود و عدم. برابر این صحیح و اعم این نکته را باید داشته باشد که مطلوب یا عمل ترکب داشته باشد از اجزا و شرائط. نکته دوم
اختلاف فرمی شده از تاریخ این فرمی تمام این معانی ادلاف رنگانه برای صحیح رو میشه در تعریف آخون جمع اگر چه میباشد که اینجا که معنا بسید باشه مردد به این وجود عدم میشه اصلا نمیشه تدکیم
ذهن شما جای دیگه تشریف برده است. یکم حوصله کنید، شما ظاهرا رفتید به قدر جامعه پیش مطالعه رفتید، کمی با هم دیگه همچه درست پیش مورش در ذهنتون جا نیفتاده، یکی رو به دیگری که ارتباط دارید اشکال میکنه، اونجا انشالله تصویر قدر جامعه میگه اون اشکال که در ذهنتون هست اونجاست، اینجا نیست. اینجا میگیم تمام تعاریف برمیگردد به تعریف، به تعریف و تفسیر محقق خراسانی که گفت تمامیت صحت، تمامیت تعطل آثار، تمامیت است موافقت شر الا. و نکته دوم که قابل ذکر است، ممکن سؤالم به ذهن شما عزیزان خلق بشود و آن این است که منظور از بحث صحیح و اعم این است که بگیم از لحاظ وضع لفظ صلات مثلا برای عبادت و نماز صحیح وضع شده یا اعم از صحیح و فاسد. منظور از بحث وضع است، وضع لفظ است. چرا اینا تکرار میکنه؟ نکته دارد، نکتش اینه، منظور وضع لفظ است نه منظور مطلوب شرع. این نکتش نه مطلوب شرع که شما بگید مطلوب شرع از لفظ صلات نماز ناقص است یا نماز کامل، این محل بحث نیست. چرا؟ چون مطلوب شرع از لفظ عبادت قطعا صحیحه، ناقص که انلم یا کنم. بنابراین ما در شرع میدانیم منظور از صلات مطلوب شرعی از صلات همون صلاتی است که تمام و کامل باشد، اون مطلوب شرعی است. حالا اگر کسی بر اساس قصور یا بر اساس جهل یا بر اساس عدم قدرت نقصی در عبادت داشته باشد، اون یک دست قواعد دیگری دارد، قواعد امتنانیه دارد که با اون قواعد اطمینانیه درست میشه، امتنانیه درست میشه با اون قواعد امتنانیه، امتنان خاطر وجود میاد و الا همه تارک و صلاح و الا همه کارش به خطر مواجهه. لذا در مطلوبیت شرع بحث و تردیدی نیست. از باب مثال همین صلاتی که ما میگیم در نصوص آمده است که کتاب نصوص یادم بیاد کتاب وسائل جلد 3 باب 7 از ابواب اعداد فرائض حدیث شماره 6، حدیث از حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است. که می‌فرمایند اذا کان یوم القیامه، یودعا به عبد فاول شیء یسأل عنه الصلاة فإذا جاء بها تامة وإلا زخ في النار مستجير بالله تعالى. روز قیامت که برپا بشود اولین دعوت میشد از بندگان خدا، از مردم اولین سؤال از نماز هست اگر اذا جاء بها تامه، تمامه تامه، اگر نماز درست خوانده باشد تمام، و الا اگر نماز تمام و درست نخونده باشد زخ، سرنگون می شود، به قول پایین شهری ها کلم علق می شود، به آتش جهنم زخ فنار. در باب هشت همین ابواب اعداد فرائض حدیث شماره 7 دارد، این حدیث سندش هم از اون صحیحه های اعلایی است، صحیحه زراره است، که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد دید کسی آمد نماز میخوند، رکوع و سجودش درست نیست، تا معنی مثلا ندارد، فرمود لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتن فی غیر دینی، فی غیر دینی. اگر این فرد که همینطور نماز میخوند اگر از دنیا برد به دین اسلام از دنیا نمیرود. مرحوم سید طباطبایی یزدی کتاب عروت الوثقا اول کتاب صلات این روایات ایشون هم نقل میکند، محل توجه فقها هم هست. توصیه کوتاهی، یک فرهنگ عمومی شده است که چه؟ که نماز جماعت را با وصف سرعت باید بخونند. این فرهنگ عمومی است. شما همه تون عازم و افاضلی، این فرهنگ را بشکنید. کی گفت است با سرعت بخون؟ چه می شود؟ دو دقیقه نماز طولانی تر بخون. فرهنگ شده متاسفانه. من کار دارم، وقت ندارم نماز ما بخونم، برم جماعت زودتر تمامش کنم. بنده حقیر نماز حد عادی می خونم، بعد از نماز شاید برخوردن که بعد از نماز آمدن با هم دعوا کردن. چون مردم کار داره از خودش، چون اینجور نمازه، این نمازه، این فرهنگ رو بهش کرد. مسجد رو جایی بود همین، خب مأمومی همش طلبه، امام جماعت در سجده میگه فقط یک دونه ذکر، سبحان ربی الاعلا و بحمد. رفتم بهش گفتم حاج آقا اینا همش طلبه، یک دونه ذکر، آدم اون طرف که برد میدوند که ذکر به آدم چقدر کمک کنه، خرج مثل که با جیب پر مسافرت به ذکرها. یه مرتبه میبینی که دست آدم بره کجا به آدم کمک میرسد، چراغ راست، آدم از افتادن میگیره، چیه؟ از کار، ذکر، سجده و رکوع. همونهایی که عجله دارن بعد از نماز هم میبینی دقایقی نشستن با هم صحبت کنن، فرهم شده است. بر ماست که این فرهنگ رو بشکنیم،
نه طولانی مثل مرحوم حضرت آیت الله عظما عراقی که با شوخی طلبه های نجف میگفتش که آقا اگر رکوع هست وضو نداشتید یا الله بگید برید وضو بگیرید دوباره برگردید، آقا هنوزم تو رکوعش هست.
نه اوقت طولانی، ولی در حدی باشد که دو ست تا ذکری و صلوات و رحمتی در سجده آدم بگد، اونجایی که بنده خدا نزدیکترین راه ارتباط با خدا دارد حالت سجده است، اونجایی که عنایت ویژه شامل حال بندگان خدا می شود سجده است. سجده طولانی، ما مگه پیرو امام موسی بن جعفر نیستیم؟ صاحب سجدت طویله، سجده طولانی ما پیروی از ائمه‌مون میکنیم دیگه. سجده رکوع در حدی باشد که باید صدقی بکند که یک نماز درست و حسابی ظاهری الان خوانده شده است. یکی از نکاتی که خیلی برای نماز مهم هست از کار و طمأنینه است. نکته دوم حضور، مخصوصا حضور قلب. برای تذکر بگم برای شما، حضور قلب هم راه داره برای خودش. در حضور قلب که تمامیت نماز از حضورم استفاده می شود، با حضور هم مربوط است. حضور قلب در نماز رو از تکبیر را بندازید، از نیت. عزیزان، همون نیت اگر از ذهن حرکت کند از اونجا حضور پشت سرش میاد. از ذهن حرکت کند یعنی چی؟ وقت نمیگیرد، همون چند ثانیه. خدایا الان تو را عبادت میکنم، فقط تو را عبادت میکنم. این قصد که آمد، قصد با خودش میارد حضور رو. و بعدم در نکته کلیدی دیگر در حضور، کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین هست. تا کجا؟ معناشو قصد کنیم. این که اینجوری آمده رمز دارد. چرا اون آمده؟ تا دل آدم رو بکشه به طرف خودش، تا اون ربط رو شکل بده. ایاک نعبد و ادبیاتی که استاد انشالله هستید، کل شیء حقه تأخیر اذا تقدم یفید الحصر. ایاک نعبد، فقط تو را. تا این قصد کنید یک معجزه درونی هم دارد، دل رو میبرد، جذب میکند، حضور میاد. لذا فقها، امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب فتواییشو خودم دیدم، منتخب تحریر، که اگر کسی در سوره هم قرائت و در نماز که میخونن، اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین و معناشو قصد نکند باطله، برگرده دوباره با قصد بخوند. این قطع میکنه کلید. و نکته دوم هم که باز حضور را کمک میکند و ادامه میدن، یک حرکت قیام که انجام شد بعد حرکت رکوع. معنای اینو به ذهنتون بیارید، رکوع یعنی چه؟ یعنی خم شدن و عبودیت و خضوع در برابر پروردگار، سجده امر عادیست، نه به خاک بیفتد بنده خاکسار در پیشگاه پروردگار. اینه، از اینجاست که یک نماز با حضور یک نوریست متلعله، یک معراج مؤمن، یک عمود دین، یک نماز که قبول بشود وصل دیگر. در هر سر هم عزیزان آمادگی داد، هم بنده حقیر توفیقی بود که ما بحث ما در ضمن بحث اصول فقهی از این تعلیقه ها دارد که برای عزیزان مفید هست قطعا. برای شما گفتم بگیرید و گرفتید، و اون این بود که در رکوع شما وقتی که قصد میکنید، شما وقتی که میخواید به رکوع برید، قصد عملی در اون قصد عملی قصد ذهنی میطلبد. قصد ذهنیش همان است که در نصوص آمده، رکعت. یعنی الان میان در پیشگاه تو خضوع میکنم، این قصد ذهنیش در نیت چطوری؟ قصد ذهنی کافی اون ما شاید آقا نصوص برای بنده عامی هست که بفهماند بادر که تو باید اینجوری باشی. اون لفظ یعنی قصد ذهن ما باید اون باشد که الان میرم. بعد از که در رکوع و سجود رفتید، حالا به جهت گل روی آقای حسینی این تکه آخرش هم بگیم، اون که باز هم حضور را میارد برای آدم و خطرم دارد، از لحاظ اصول خطر دارد. چیه؟ شهادتین هست در تشهد، در تشهد که انشاء هست، انشاء از امور قصدی است، بدون قصد محقق نمی شود. حالا اینی که فتوا نمیدن و ندادن ما کار نداریم، منتها تشهد و آدم اگر قصد نکند نشده است، محقق نمیشد. باید قصد کنیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده. بعد بنابراین در تشهد هم که قصد بکنیم دیگه می شود حضور. اما این قسمتی که برای شما گفتم، حضور در این حد انشاءالله کافی است. اما یه حضوری است که تکبیر بگد آدم میره تو نماز، سلام بیرون میاد، اون اولا و ثانیا داره. اون اولا مال انسان ناقص نیست، حال انسان کامله. انسان ناقص تو ظرفیت نداره. هر ظاهری را که فرض میکنی حضورش فی الجمله است. اون حضورها برای آدم ناقص میاد ولی عبوریست، گاهی میاد و گاهی میرود، اما همیشه نیست. ولی حضور دائم که از تکبیر میرد تسلیم بیرون میاد، اومال مولاست دیگه، اومال امیرالمؤمنین و ائمه است. بشر عادی به ندرت اتفاق میفته، ولی همیشه ظرفیتش نداره. حضوری که برای بشر عادی ممکن است همین خط که گفتیم، تذکرن که فعن ذکرا تنفع المؤمنین بود و هست الحمدلله. اما هم این دوتا نکته که گفت شد، معلوم شد که تعریف چیست و بحث ما از چه قماش است. بحث صحیح و اهم از مباحث بلاغی و ادبی است و این بحث ارتباط دارد به بحث نصوص، چون نصوص ما دارای الفاظی هست که طبیعتاً فهم بلاغت و ادب می طلبد، ارتباطی پیدا می کند به نصوص ما که کتاب و سنت باشد. بحث صحیح و اهم یه بحث بلاغی مربوط به نصوص. تعریف کامل شد. فرازهایی که گفته بودیم، فراز یک عبارت بود از تعریف، دو شرایط.
این فرمیه که بحث سیمان در مرکبه هست، آیا در بسیر با توجه به اون درجات شروعش این تصور بشه؟ با توجه به درجات بسیر هم میشه؟
در بحث معاملات بحث میکنیم، امهلنی روی دار. آقای رجبن،
آقای درست فرمیه که دو حس برای صحیح و اهم تقریبی که مثال نزدیم.
باری کردیم دو قسم را که گفتم. قسم اول آقای رنجبر در بحث اولش بود، در بحث دومش دیر آمد. امروز در ابتدای بحث گفتیم قسم اول مربوط می شود به تکوینیات مثل صحت و عدم صحت یک جسم، یک شیء. مثال زدیم، مثلا پرتقال صحیح، پرتقال فاسد. و در قسم دوم مربوط می شود به اعتباریات، مثلا یک شعر درست، یک نص درست، یک عبادت درست، الی آخر. رسیدیم فراز دوم. فراز دوم شرایط صحیح، بحث صحیح و اهم. درباره صحیح و اهم صاحب نظران، محقق خراسانی قدس الله اسرارهم، شرایطی رو اعلام می فرمایند که این شرایط بسترسازی می کند بحث صحیح و اهم را. با آسان سازی و با آراستن ساده چند مورد را به عنوان شرایط ارائه میکنیم. یک، ثبوت حقیقت شرعیه. گفته میشود که یکی از شرایط این بحث صحیح و اهم این است که حقیقت شرعی ثابت باشد. اگر حقیقت شرعی ثابت نشده باشد، بحث از وضع لفظ شرعی برای معانی شرعی زمینه ندارد، چون حقیقت نیست تا وضعی باشد و تا صحبت از وضع برای صحیح و برای اهم به میان بیاد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب مطارح الانظار، که کتاب ایشان مثل رسائلشان دوتا اسم، رسائل پشت جلدش فرائد الاصول، اما کسی فرائد الاصول نمیگه. کتاب مباحث الفاظش هم اسمش مطارح الانظار هست که کسی نمیگه. فرائد میگه رسائل، مطارح میگه تقریرات. شیخ انصاری در تقریرات که یک جلد هست صفحه 3 می‌فرماید اگر حقیقتم ثابت نشود، حقیقت شرعیه هم ثابت نشود، باز هم زمینه برای بحث وجود دارد. به این صورت بحث می شود که می گوییم شارع که لفظ صنات را مثلا از معنای لغویش به وسیله قرینه به معنای مجازی استعمال کرد، اون معنای مجازی معنای صحیح بود یا عام. اگر ثابت بشود که استعمال شارع با قرینه به معنای صحیح بوده، الان در عرف شرع اگر لفظ صلات رو دیدیم قرینه هم بر فرض قرینه صارفه هم صارفه دیگه چون مجازه، قرینه صارفه هم وجود داشت، صارفه از معنای لغوی، حمل بکنیم به معنای صحیح. و اگر که شارع با قرینه لفظ عبادت را به معنای اعم استعمال کرده است، الان در عرف شرع اگر لفظی را ببینیم که با قرینه صارفه به معنای شرعی استعمال می شود، حمل می کنیم به معنای اعم. پس در صورتی که حقیقت شرعیه ثابت هم نشده باشد، باز هم زمینه برای بحث صحیح و اعم وجود دارد. در نتیجه بحث صحیح و اعم متفرع به بحث حقیقت شرعیه نیست، اگر که ثابت هم نشده باشد جا برای این بحث وجود دارد. شرایط دیگر وقت تمام هست، انشاءالله فردا برای شادی روح آقا امام مصطفی جعفر صلوات